با سلام و روز بخیر نو بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تا 5 روز دیگر 100 تن از زندانیان گروه طالبان را به گونه مشروط از بند رها خواهند کرد و سازمان ملل متحد کمک 2 میلیارد دلاری را برای کشورهای رو به انکشاف به منظور مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد میشنوید، اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از تمامی جوانب درگیر جنگ خواسته تا خشونت ها را کاهش دهند و روی آتش بس کار کنند. 4 واقعه تازه ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مپرسی به خاطر تعدیل در قانون اساسی آن کشور را پس از گسترش ویروس کرونا به تعویق انداخته است. تفصیل خبرها. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از تمامی جوانب درگیر جنگ خواسته تا خشونت‌ها را کاهش دهند و روی آتش بس کار کنند. یونما یاد هیئت معاونت سازمان ملل متحد در یک اعلامیه روز چهارشنبه گفت از تمامی جوانب می‌خواهد تا از غیر نظامیان محافظت کنند و کار را برای آتش بس و حل سیاسی مصالحه افغانستان ادامه دهند. در گزارش یونما همچنان آمده است که با وجود کاهش خشونت در اخیر ماه فوریه، از اول مارچ تا 25 همین ماه بیش از 100 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. تازه ترین مورد حمله چهارشنبه بر یک درمسال در منطقه شوربازار کابل صورت گرفت. در این حمله 25 غیر نظامی کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته. یونما حمله چهارشنبه را شدید تقمیه کرده و گفته بیشتر رویدادهای مرگبار در 25 روز اخیر از جانب گروه های مخالف مسلح دولت صورت گرفته. سازمان ملل متحد طالبان را در درجه نخست مسئول تلفات غیر نظامیان در افغانستان می داند. قول اردوی 217 پامیر از کشته شدن 8 تن از جنگجویان طالبان در ولایت کندز خبر داده است. عبدالهادی جمال سرپرست دفتر مطبوعاتی قول اردوی پامیر در شمال شرق افغانستان گفته طالبان قصد داشتن عملات تهاجمی را صبح چهارشنبه بر اومه های شهر کندز را اندازی کنند. به گفته آقای جمال این عملات در نتیجه عملیات نیروهای اردوی ملی عقب زده شد و در نتیجه علاوه بر 8 کشته 6 تن از افراد گروه طالبان زخم هم داشتند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکرده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی پلان صرفه‌جویی 1 میلیارد دلاری در سکتور امنیتی را از 3 سال به 2 سال کاهش داد. این اعلام روز چهارشنبه پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده از قطع کمک‌های 1 میلیارد دلاریش به افغانستان خبر داد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی در یک کنفرانس ویدیویی با مقام‌های وزارت‌های دفاع و داخله دستور داده که صرفه‌جویی‌های مؤثر باید در 2 سال عملی شود. در این نشست رئیس جمهور افغانستان به مقام های هر دو وزارت دستور داده تا طرح‌هایشان را برای جلوگیری از مصارف مالی در 5 روز آینده تهیه کنند و سپس برنامه صرفه‌جویی را عملی سازند. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هم موظف شده تا برنامه صرفه‌جویی از مصارف غیر ضروری در سیستم خدمات ملکی را عملی سازد. 4 واقعه تازه ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شد. محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتونی شفاخانه اوزوی هرات برای رادیو آزادی تایید کرد که اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا تنها در این ولایت به 58 تن رسیده. در مجموع 84 تن در افغانستان به کووید 19 مبتلا شدند. مقام های افغان قیود منگشت و گذار روزانه را چهارشنبه در 3 ولایت غربی یعنی هرات، فرا و نیمروز اعلام کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفته این اقدام به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به اجرا گذاشته شده.
تدابیر و قیودانی که در سطح شهر هرات روی دست گرفته شده به خاطر سطحی حفظ سلامتی و تندرستی خانواده ها، اینو توقف گردش ویروس کرونا ادامه خواهد یافت.
عرصه ولایت که در آن قیود منع گشت و گذار روزانه به اجرا گذاشته شده با ایران مرز مشترک دارند. 1/3 جهان روز چهارشنبه پس از گسترش سری ویروس کرونا حالت انزوا را به خود گرفت. حالا کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا شاهد بیشترین وقایع و تلفات بودند. شمار جان باختگان در اسپانیا بیشتر از چین شده و تلفات به 3434 تن رسیده. ایتالیا هم بیش از 7500 قربانی در نتیجه ویروس کووید 19 داده و بیشترین تلفات را از نایی این ویروس متحمل شده است. در ایالات متحده آمریکا بیش از 64,000 تن به این ویروس مبتلاند. این دومین کشور پر جمعیت جهان روز چهارشنبه به خاطر نگرانی ها از گسترش ویروس وضعیت انزوا را اعلان کرد. رهبران 9 کشور اروپایی در یک نامه مشترک به صندوق قرضیه مشترک این اتحادیه خواهان افزایش منابع مالی برای سکتورهای صحی شدند تا مبارزه با ویروس کرونا را شدیدتر سازند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همه‌پرسی به خاطر تعدیل در قانون اساسی آن کشور را پس از گسترش ویروس کرونا به تعویق انداخته است. انتظار می‌رفت این همه‌پرسی در 22 اپریل امسال برگزار شود. رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت متخصصان صحی سفارش دادند تا برای همه‌پرسی تاریخ دیگر تعیین شود. دفتر ریاست جمهوری روسیه گفته که آقای پوتین فرمان تعویق همه‌پرسی را امضا کرده. و پلیس اوکراین وزیر خارجه پیشین آن کشور را به اتهام قتل مسئول یک شبکه تلویزیونی بازداشت کرده است. لیونید کوچارا که 57 سال است برای 2 سال در انگام ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ از آمیان نزدیک روسیه رئیس وزیر خارجه اوکراین کار کرده بود. معاون وزارت داخل اوکراین روز چهارشنبه تایید کرد که کوچارا پس از بازداشت به محکمه برده شد تا مدت زندانش مشخص شود. او به کشتن سریه استاریسکی مسئول یکی از پربیننده ترین تلویزیون های اوکراین متهم شده. جسد این مرد در 22 فوریه امسال از خانهش در کیف پیدا شد. پلیس گفته استاریسکی نخست به ضرب گلوله شدیداً زخم برداشته بود. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:08 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. حکومت افغانستان و گروه طالبان روی آزادی زندانیان به توافق رسیدند. قرار است تا 5 روز دیگر 100 زندانی طالبان از بند حکومت رها شوند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد میگوید
طالبان یو گروپ راځي او افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دغه مسله نهایی شي.
در ادامه از وضع محدودیت گشت گذار به خاطر شیوع بیشتر ویروس کرونا در شهر هرات هم گزارش داریم.
هرات دروازه مریضی کرونا است. قیود روزگردی اجرا شود.
من از طرح ممنوعیت روزگردی حمایت میکنم.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که سازمان ملل متحد کمک 2 میلیارد دلاری را برای کشورهای روبه انکشاف به خاطر مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده و در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
وطن ما سری 20 افغانی آرد بود. این نال بسیر 250 رو می خریم. او فریمانی بود، کشتکار زیاد بود، کود کیمیایی نبود، این پاری و وطنی خانگی بود و نوار رسای پاش می دن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 7 مایه عمل 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 26 مایه مارچ 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، حکومت افغانستان تا 31 ماه مارچ یا 5 روز دیگر 100 تن از زندانیان طالبان را به گونه مشروط از بند رها می کند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته این افراد به منظور بشر دوستی و تضمین برای اینکه آنها دوباره به میدانهای جنگ بر نخواهند گشت رها می شوند. با این اعلام یک فهرست نشر شد که گویا حکومت گروه 20 نفری را برای مذاکره بین الافغانی نهایی ساخته، اما وزارت دولت در امور صلح این فهرست را رد کرده است. سفارت آمریکا در کابل از پیشرفت های دو جانب استقبال می کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان میگوید با طالبان به این نتیجه رسیده که تا 31 ماه مارچ 100 تن از زندانیان طالبان از بند رها شوند. این تصمیم چهارشنبه در جریان دومین کنفرانس ویدیویی میان گروه تماس و طالبان گرفته شد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان نا وقت چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور اشرف غنی برای رهایی زندانیان فرمان خواهد داد. یک گروپ از طالبان به افغانستان خواهد آمد و رو در رو با حکومت خواهد دید تا مسئله زندانیان نهایی شود. در ارتباط به این مسئله پس از بحث های نهایی بر اساس فرمان رئیس جمهور 100 تن از زندانیان با در نظر داشت عمر، وضعیت صحی و مقاومت بدنی آنها در برابر ویروس کرونا پس از تصمیم تا 31 مارچ از بند رها می شوند. تضمین هم از جانب گروه طالبان خواهد بود و هم کسانی که رها می شوند که آنها دوباره به جنگ نمی پردازند. در این روز دفتر طالبان در قطر گفت که با حکومت افغانستان روی رهایی زندانیان توافق کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در دوحه دیشب در توییترش نوشت که هر دو جانب پس از کنفرانس ویدیویی 4 ساعته به این نتیجه رسیدند. شاهین افزوده که یک هیئت گروه طالبان به زندان بگرام هم خواهد رفت تا در مورد زندانیان همکاری کند. حکومت تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. اما طوری که سخنگوی شورای امنیت ملی هم گفت، نخستین دیدار میان حکومت افغانستان و طالبان در آستانه برگزاری است. سفارت آمریکا در کابل از پیشرفت‌ها در گفتگوهای حکومت با طالبان روی زندانیان ستایش کرده است. در اعلامیه این سفارت آمده که برای برقراری صلح پایدار در افغانستان از تلاش‌های هر دو جانب حمایت می‌کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم شام دیروز در توییتر نوشت که توافق در مورد رهایی زندانیان یک پیشرفت مثبت است. آقای خلیلزاد این را هم گفته که دو جانب باید به کنفرانس های ویدیویی ادامه دهند تا مطمئن شوند که این روند به درستی پیش می رود. توافق میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شد. بر اساس این توافق باید مذاکرات بین الافغانی آغاز می شد، اما طالبان گفتند تا هنگامی که 5000 زندانیشان از بند حکومت رها نشوند با دولت افغانستان به مذاکره نمی پردازند. بحث ها روی زندانیان با جنجال های به همراه شد که مانع در برابر مذاکرات بین الافغانی ایجاد کرد. روز چهارشنبه یک فهرست 20 نفری از مذاکره کننده ها بر ریاست محمد معصوم استانگزی که گمان می رفت از سوی حکومت افغانستان معرفی شده باشند نشر شد. اما سپس ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در توییتر این فهرست را رد کرد و گفت که به زودی فهرست تایید شده از سوی حکومت نشر خواهد شد. شورای امنیت ملی افغانستان در خبرنامه‌اش گفته که در جریان کنفرانس ویدیویی دیروز میان تیم‌های تکنیکی طالبان و حکومت، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، مطلق القطانی نماینده قطر در مبارزه با تروریسم و حل منازعات و همچنان خوان پدرو رئیس عمومی صلیب سرخ هم حضور داشتند.
پس از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در قطر، گروه طالبان گفت که در جریان 10 روز حکومت افغانستان 5000 زندانی این گروه را از بند رها می کند و در بدل این گروه هم 1000 زندانی حکومت را آزاد خواهد کرد که سپس گفتگوهای بین الافغانی آغاز خواهد شد. اما این اظهارات در آن زمان با مخالفت شدید رئیس جمهور افغانستان روبرو شد و رئیس جمهور غنی در آن زمان گفت تصمیم نهایی در رابطه برهای زندانیان طالب را تنها حکومت افغانستان خواهد گرفت. حکومت افغانستان اکنون روی آزادی 100 تن از زندانیان گروه طالبان در حال توافق کرده که در ولایت کندوز شمار از باشنده ها اکنون از حضور جنگجویان این گروه شکایت کرده میگویند دشت آبان محل تفریح آنها از بنابر حضور این گروه با تهدید ناامنی روبرو شده. گفته میشه که چند پیش جنگجویان گروه طالبان به این دشت رفته و 12 تن از جمله دو خبرنگار محلی را ربودند. آنها همچنان یک سرباز پلیس را که با لباس شخصی برای تفریح به دشت آبان رفته بود در ملایهام تیرباران کردند. اجمل آریان از کندوز جزئیات بیشتر داره.
دشت آبدان کندوز یکی از تفریحگاه اصلی در شمال شرق افغانستان است. این دشت در شمال شهر کندوز موقع دارد. سرسبزی و زیبایی طبیعت این دشت بسیاری را به آنجا میکشاند، اما امسال مردم نمیتوانند با خاطر آرام به این دشت بروند، چرا که گروه طالبان در آن گشت گذار میکنند. میرویس احمدی و توحید نوری به رادیو آزادی گفتند
این دشت خیلی زیاد نام شده، طالبان میاد این دشت با موتورسکیل، با موتور، هر کسی را که خواسته باشه با خود میبره. ما شاهد ازی بودیم که چند روز پیش یکی از مسئولین رادیو را اختطاف کرد، بالای نوری های امنیتی فایر کرد، چند نفر کشته شد، چند نفر زخمی شد.
به اساس تهدیدات امنیتی که وجود داره نسبت به سالهای قبل، رفت و آمد مردم به دشت آبان خیلی کم شده. یک تعدادی از مردم اگر میرون اراس دارن سیگش گذار کردن نمیتونن، که تهدیدات طالبان است، طالبان تهدیدشون میکنه و مورد اذیت قرارشون میده.
شماری از مردم کندوز میگن که در حال حاضر طالبان مسلح هر از گاهی با موتور وارد دشت میشوند، تفریح مردم را با بهانه های مختلف برهم میزنند و در بین مردم ترس و وحشت خلق میکنند. منیر واقف میگوید
اما امسال که میریم وضعیت امنیتی بسیار خوب نیست. میبینیم مردم از اوج از طرف افراد مسلح ناشناس اختطاف میشن، ربوده میشن، لاتکوب میشن، توهین میشن. دیگه وضع امنیتی در اونجا خوب نیست.
در سالهای گذشته فرهنگیان و جوانان کندوز میله بهاری را در دامنه های سرسبز دشت آبدان برگزار میکردند و با رقص و بازی محلی و شیرخوانی جشن میگرفتند، اما حالا به دلیل تهدیدهای امنیتی رفته نمیتوانند. غفران آرمان از فرهنگیان کندوز گفت
یگانه تفریحگاه ولایت کندوز که در اوایل بهار بود که حتی از ولایت های همجوار می آمدن به اینجا اشتراک میکردن، مراسم گل سرخ یا مراسم دیگه، به این اساس نظر به نمی چالش های امنیتی که به اونجا وجود داره امسال بسیار کم رنگ است.
راه شیرخان بندر هم از زمین دشت آبدان میگذرد. قبلا در این مسیر پوسته‌های امنیتی وجود داشتند، اما بیش از یک سال می‌شود که از این مسیر پوسته‌های امنیتی برداشته شده. به همین دلیل هم اکنون طالبان به این تفریحگاه مردمی دست یافته‌اند. مسئولان محلی از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. عبدالقیوم رحیمی والی هرات گفته قیود روزگردی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در این ولایت روی دست گرفته شده است. هرات هم مرز با ایران است. ایران جایی که صدها تن تا کنون به این ویروس مبتلا شدن و ده ها تن هم جانهایشان را در اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادن. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر فرستاده.
شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت روزگردی شهر هرات را خلوت کرده، شمار زیادی از دوکان‌ها مسدود شده و جاده‌های این شهر نیز خلوت‌تر از هر زمان است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از مردم می‌خواهد که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خانه بمانند.
هرات چنین که ما شما می‌فهمیم دروازه مریضی کرونا است، قیود روزگردی اجرا شود. از مردم شریف هرات خواهش معی است که با نیروهای امنیتی دادتان با ادارات محلی در این مورد همکاری کنند و در خانه های خود بمانند.
شمار زیادی از مردم در هرات در قرنطینه خانگی به سر میبرند. آنان از منع روزگردی به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حمایت میکنند. مصطفی منصور و احمد شفی سه تن از باشندگان هرات.
ما از طرح ممنوعیت روزگردی حمایت میکنم تا خود و فامیل ما به ویروس کرونا مبتلا نشه.
از اینکه اینقدر مهاجر از ایران اومد واقعا یک نگرانی بسیار بزرگه برای مردم و خصوصا برای خود ما که خانواده ما در خطر و خود ما در خطریم.
فرشن از اینه که کرونا مر نگیره، فامیل مر نگیره. دیگه هم خونه باشیم بیتره برادر جو.
کسب کاران شهر هرات میگویند انتشار ویروس کرونا و وضع منع روزگردی خسارات هنگفتی را با آنان به بار آورده است. به دنبال این نگرانی ها محمد داوود عادلیار مالک دو مارکت کرایه 700 دکانش را که حدوداً 25000 دلار آمریکایی می شود به مستاجران بخشیده است. آقای عادلیار از تاجران و ثروتمندان می خواهد که در این شرایط نیازمندان را یاری کنند.
تقریبا دکانای ما زیاد است، بی زیاد تصرفی داریم، حدودا 200 دونه دکان از خودمون است که این برج حمل تقاضای دکانداران بود و ما دیدیم که کار تصریفی از اینا کمتر و به واسطه این کرونا ما حمل بر اینا در حدود 25000 دلار کرایه کل هم 200 دکانمون میشه بر اینا حساب بخریدیم و نصف نمیگیریم.
هرچند مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان خواستار قرنطینه کردن هرات شدند، اما والی هرات میگوید که در مقطع کنونی این خواست جنبه عملی ندارد. از سوی هم ریاست حج و اوقاف هرات به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری نمازهای جماعت را تعطیل کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ویروس کرونا در افغانستان تا اکنون جان دو تن را گرفته و از بیش از 80 مورد مثبت کرونا در افغانستان دو تن صحتیاب هم شدن. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس کدام روش ها را از آن خود کرده این، از کدام روش های استفاده میکنین؟ و شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام بفرستین، ما آنها را حتما نشر میکنیم. بر اساس پیش بینی سازمان صحی جهان تا 5 ماه آینده ممکن نزدیک به 80% شهروندان افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شوند. این رقم از جمع 32 میلیون نفوذ افغانستان 25 میلیون را تشکیل میده. همکارم مقیم نایب در این مورد با فدا محمد پیکان معین وزارت صحت عامه افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام داده و نخست از او پرسیده که در صورت ابتلای شمار مردم به ویروس کرونا آیا آمادگی آنها چیست؟
قسمت 1.5 میلیون نفر که در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا میشه و حالتی است که شرایط وقایعی را مراعات نکنند، در توصیه های وزارت صحت عامه گوش نکنن، در اوت وضعیت ابتلا شدن از اونها به ویروس کرونا امکان داره، ولی امیدواری ما بسیار زیاد است که مردم ما در قسمت توصیه های وزارت صحت عامه را گوش کنن و در او عمل کنن و انشالله که در اوت تعداد نخواهیم رسید.
بله معین صاحب، شما چقدر امکانات دارین و چگونه به حل این مشکل پرداخته میتونین؟
کشور مختلف میتودها را به کار میبرن، مثلا در حالات خفیف حتی شفاخانه بستر نمی کنن، در خانه قرنطینه میمانن، در صورت که اعراض علائمشان جدی شد، به طور مثال نفس تنگی گپا پیدا شد، شفاخانه مراجعه میکنن. ولی تا فعلا که ما صحبت میکنیم حدودا 800 بستر که ما امکاناتش داریم و فراهم کردیم برشون، تا فعلا 100 بستر هم به اصطلاح پر نیست. بنان امکانات وجود داره که در صورتی که اگر این ارقام بلند بره و ظرفیت های بستر ما هم بلند ببریم و پلان است که تا 6 تا 10 هزار بستر در سطح کشور ما برای مصابین ویروس کرونا آمادگی داشته باشیم.
گفته می شود که ایران صدها هزار افغان مهاجر رد مرز کرده و یا می کنند. شما امکانات آزمایش آنها را دارید؟ چی تعداد همین اکنون تحت آزمایش هستند و در کدام ولایت سرحدی؟
اول خو باید این مسئله مطرح شود که اونا وقتی که افغان ها را طرف به اصطلاح رد مرز می کنند، باید در قسمت صحتشان اول ما را مطمئن بسازند که اونا آلوده یا مصاب به ویروس کرونا نیستند. ما بله این طرف مرز، البته در سرحدات ولایت هرات، نیمروز و فراه امکانات سکرینینگ یا غربالگری را داریم. اما مهم این است که افرادی که آلوده هست نباید در جمع از اینا انتقال داده شد، به خاطر از اونا میتونن دیگر را ملوث بسازه. بنان بحث جریان داره که اونا نباید کسایی که مصاب به ویروس است در جمع رد مرزی ها در اونجا انتقال بده.
خب میسه شما با در نظر داشته موارد مثبت کرونا در هرات، گفته بودید که آن ولایت را قرنطین میکنید، چرا تا کنون دست به این اقدام نزدید؟
قسمت قرنطین هرات عملا روزگشتی ها محدودیت ها وضع شده، امروز به اصطلاح محدودیت های زیادی وضع شده و اکثریت مطلق مردم از خانه ها بیرون نشدن تیماندن و هیچ تجارب نو است که نه تنها افغان ها بلکه دنیای را تجربه می کنن، ولی برای افغان ها یک زمان طلایی هست که از این فرصت استفاده کنن تا از مصاب شدن بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کنن و این یگانه راه معقول است که تا از تجمعات جلوگیری شود، تا از گشت و گذار جلوگیری شود، تا بسیار کار عاجل و ضروری نرسته باشه از خانه بیرون نشود. با وجودی که قیودات در هرات وضع شده که امروز در کابل هم با وجودی که قیودات وضع نشده، قرنطینه نیست، حتی اضطرار اعلان نشده، با وجود از هم مردم ما خوشبختانه گشت و گذارشان محدود کردن و بالای گشت و گذار بالای تجمعات فوق العاده تاثیر کرده، اما مطمئن هستم که افغان ها ایرم راحت میکنه و انشالله مسابقات به او حد بالا خواهد رفت.
مثل بمان سوال آخر، تعداد مبتلایان بهبود یافته ها و قربانیان ویروس کرونا چندن؟ تدابیر پیشگیرانه شما چی است؟
تا فعلا از حدود 800 آزمایشی که صورت گرفته 80 نفر به اصطلاح مثبت هستند که از جمله 2 نفر بهبود یافته و تنها 2 نفر فوتی است که اونا هم امراض دیگی را داشتن که به شکل زمینوی این ویروس هم بالای مرض از او زیمه شده بود. تدابیر پیشگیرانه همان تدابیری است که مسائل وقایوی باید مطرح شود، کسایی که از کشورهای خارج و به خصوص کشورهایی که واقعات ویروس کرونا بیشتر است از اونجا عادت کردن مدت 14 روز در خانه بمانند، در صورت که ارواز علایم وجود داشته باشه شماره های تماس به تمام ولایات به اختیارشان قرار دادن که برایشان زنگ بزنن و به اساس هدایات که و مشوره هایی که دکتر صاحبا میتن او را عمل کنن، در صورتی که مشکوک هستند و خودشان نارام هستند به خاطر از این که بدانند وضعیتشان و چه رقم است یا این که به ویروس مبتلا هستند یا نیستند، او بهتر است که در مراکز مراجعه کنند، مراکزی که ما برش تعیین کردیم.
فدا محمد پیکان، معین وزارت صحت‌عامه افغانستان بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
و هم از پیام های شما، حافظ الصد شجاز ولسوالی نرین نوشته برای جلوگیری از ویروس کرونا باید به پیشنهادات دکتران و وزیر صحت‌عامه عمل شود. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته و ابراز امیدواری کرده که جلو گسترش ویروس کرونا در افغانستان گرفته شود. علی احمدی از دایکندی نوشته ویروس کرونا تنها با مراعات کردن حفظ صحه میتواند جلوگیری شود. عبدالعلم از بدخشان پیام فرستاده و سوال کرده کسانی که برق ندارند، تلویزیون ندارند، چگونه از خدمات تدریس آنلاین استفاده خواهند کرد؟ عبدالعزیز غالب از ولسوالی مارجی هلمند نوشته مردم اصلا کرونا را اهمیت نمیتن و جدی نمیگیرن، این مرض باید جدی گرفته شود. و همچنان آفیس شجاع باز هم از نرین نوشته علائم ویروس کرونا تب، ریزش، زکام و سردی است. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک اعلامیه خود دیروز از تمامی جوانب خواست تا از غیر نظامیان محافظت کنند و کار را برای آتش بس و سیاسی مصالحه افغانستان ادامه دهند. 4 واقعه تازه ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده. محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتونی شفاخانه اوزوی هرات بر رادیو آزادی تایید کرد که اکنون شمار مبتلایان به این ویروس تنها در این ولایت به 58 تن رسیده. قلوردوی 217 پامیر از کشته شدن 8 تن از جنگجویان طالبان در ولایت کندز خبر داده. به گفته این قلوردو، طالبان قصد داشتند عملات تهاجمی را صبح چهارشنبه بر رومه‌های شهر کندز راه‌اندازی کنند. یک سوم جهان دیروز پس از گسترش سری ویروس کرونا علت انزوا یا قرنطین را به خود گرفت. حالا کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا شاهد بیشترین وقایع و تلفات بودند و پلیس اوکراین وزیر خارجه پیشین آن کشور را به تام قتل مسئول یک شبکه تلویزیونی بازداشت کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد اینکه سازمان ملل متحد کمک 2 میلیارد دلاری را برای کشورهای رو به انکشاف به منظور مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل این کمک را چهارشنبه اعلان کرد. در این روز شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از 450 هزار تن رسید. تعداد جان باختگان هم از مرز 20 هزار تن گذشته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد چهارشنبه کمک 2 میلیارد دلاری را برای کشورهای فقیر جهان که با ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنند اعلام کرد. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای مشخص نام نبرد، اما گفت که میخواهد کشورهای انکشاف یافته با کشورهای رو به انکشاف در نابودی ویروس کرونا همکاری کنند. جهان با یک تهدید بی سابقه روبرو شده است. کووید 19 به تمامی جهان گسترش یافته. شیوع آن رنجاور شده است. زندگی میلیاردها تن اخلال شده و اقتصاد جهان هم با مخاطره روبرو گشته است. کووید 19 برای تمامی بشریت تهدید است. بنابراین بشر هم باید در مقابل آن مبارزه کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفت که باید آتش بس جهانی در کشورهای جنگ زده مانند سوریه، یمن و لیبیا نافذ شود تا جهان بتواند به مبارزه با ویروس کرونا تمرکز کند. به گفته انتونیو گوترش، ویروس کووید 19 حالا تقریبا به تمامی کشورهای جهان رسیده و به تهدید بزرگ مبدل شده است. سازمان صحی جهان میگوید که تا چهارشنبه وقایع مثبت کرونا در 195 کشور جهان ثبت شد. در این روز ویروس کرونا جان هزاران تن را در سرتاسر جهان گرفت و ده ها هزار تن دیگر را مبتلا ساخت. ایتالیا با بیش از 74 هزار مبتلا بیشترین قربانی ویروس کرونا را در سطح جهان متحمل شده است. بیش از 7500 تن در این کشور جان دادند. ایالات متحده حالا در جایگاه سوم پس از چین و ایتالیا قرار دارد. شمار مبتلایان در این کشور به 61 هزار تن رسیده. حدود 850 تن دیگر هم در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا جان دادند. با بیش از 30 هزار فرد مبتلا، نیویورک بدترین آسیب کووید 19 را در آمریکا متحمل شده است. چین که خاستگاه اصلی ویروس کرونا به شمار می رود، حالا کمترین موارد این بیماری را گزارش می دهد. تا چهارشنبه 113 هزار تن در جهان پس از مبتلا شدن به این ویروس دوباره صحت یاب شدند. بیش از 73 هزار تن آنها شهروندان چین هستند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده،
من شمیلا جاوید با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری دقایق با شما هستم. این برنامه را در مورد حق صحت تهیه کرده ایم. دوستان شنونده، صحت یعنی سالم بودن و احساس سلامتی کردن. آنچه می خورید، می خوابید و هر کار روزمره ای را که انجام می دهید از عواملی هستند که بر صحت همه تأثیر می گذارند. صحت شما بر رضایت از خود، خوش بودنتان با اطرافیان و این که احساس کنید زندگی دارای ارزش و مفهومی است بستگی دارد. محیط اطرافتان اهمیت زیادی برای صحت شما دارد، چگونگی سکونت، نوع کار و شغل و این که احساس کنید جزی از جامعه هستید نیز روی صحت شما تأثیر میگذارد. در برنامه کنونی حقوق اساسی و بشری درباره حق صحت، مسئولیت های مردم و دولت و این که دین اسلام در این مورد چی ارشاداتی فرموده است بحث میکنیم. در این بحث عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه. در آغاز میخوام یک توضیح از شما داشته باشیم در مورد حق صحت، ارزش آن و اینکه دین اسلام در این مورد چی مواردی را بیان کرده است میخوایم داشته باشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما و تمام شنونده های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحت یک عالی ترین و بارزش ترین حق بشری انسان است که سر ازی صحت حق حیاتی از اون مهمتر است نهفته است، چون حق حیات نباشه جسم نیست، جسم که نباشه ضرورت به صحت نیست. بنان یکی به دیگر لازم و ملزوم است. صحت برای جسم آنقدر مفید است که مثل که حیات برای جسم مفید است و ایره از نسبت به دیگر امورات از بازشترین حق برای جسم صحت قائل شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم پنج چیز مورد غنیمت و مهم و عالی ترین چیز را پیشکش کرده، نامگذاری کرد که از جمله یکی صحت است. پیامبر میگه که مراقب صحتت باش قبل از اینکه مرض به او برسد. جناب رسول میگه طهور و شطر الایمان، پاکی جز ایمان است. که شما ایره غنیمت بشمارین. حفاظت صحت از لحاظ خوراک حلال، دن حلال باید باشه که در او صحت نهفته هست. امیر قسم پیامبر صلی الله علیه و آله ارشادات میفرمید که شما بالای جسمتان مثل روزی حضرت داوود علیه السلام هم روزه نباشین که جسم ضعیف میشه. و همچنان در قسمت عبادت هم گفته که شما به اندازه سر جسمتان عبادت نکنید که او خسته و ملل باشه. از این ارشادات جناب رسول صلی الله علیه و آله استنباط میگرده که صحت یک چیز مهم در دین مبین اسلام است. و همه قسم که الله عز و جلال میفرما لقد کرمنا بنی آدم، که ما انسان را با کرامت با ارزش خلق کردیم. اما صحت هم یکی جز کرامت انسانی است. انسان نباید ناپاک باشه، کالایش، جسمش، صبح که میخزیم باید جسم خود پاک بشویم و قلم دو روز بعد حمام باید بگیریم تا جسم ما پاک باشه، لباسای ما پاک باشه، ما حول و خانواده و دفتر ما پاک باشه. این دستورات والای اسلامی است که برای مسلمان ها خاص و برای انسان ها عام این تذکر داره که شما به صحتتان توجه بیشتر داشته باشید. بنان برای ما مسلمان ها و انسان ها لازم به این است که غیر از این مرض فعلی که دامنگیر جهان شده، باید پیش از این ما وقایه برای حفظ صحه خود دستورات اسلامی و قوانین وضعی خود باید رعایت بکنیم تا جسم ما سالم باشه.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب سیرت صاحب، در رابطه با حق صحت در قوانین ملی افغانستان و قوانین بین المللی چیگونه آمده میشه در ای باران بگوین؟
خوب سوال کردین. چون ارشادات دینی ما بیشتر درست و قوانین ما هم برگرنده از اسلام است، در ماده 52 قانون اساسی دولت به خاطر وسایل وقایه و علاج امراض تسهیلات صحی رایگان را برای همه با مطابق قانون به تامین از او به رسیدگی مکلف ساخته که بنان دولت مکلف است صفاخانه های مجهز به انواعش و اقسامش باید داشته باشه و همه قسم متخصصین برای ازی داشته باشه و به اساس نفوس فعلا باید دولت یک مکلفیت ایره هم به خرج بده که به اساس نفوس جامعه باید در اونجا مراکز صحی و دکتران متخصص داشته باشد تا به صحت توجه بیشتر غیر از این مرض به امراض دیگری که ما شما به اون مبتلا میشیم و یا به صحت ما ضرر میرسه باید برای وقایه از اون با ادویجات صحی نه ادویجات غیر صحی دکتران متخصص باید در اونجا باشد تا در قدم اول خود انسان ها مراقب صحت خود باشند در قدم دوم اگر از توان از واب بیشتر باشه نیاز به متخصص داشتن تا به مراکز صحی و رسیدگی بتانه و دکتران متخصص در اونجا رسیدگی به صحت همشهران هموطنان ما باید باشه و باید تذکر بتم که دولت در وزارت هایی که نفوس زیاد از کارمندان زیاد باید اونجا هم یک مرکز وقایوی برای کمک های اولیه باید وجود داشته باشه به این خاطر لازم است که دولت در هر جایی که انسان هاست به اساس نفوس دیگه مراکز صحی رایگان در اختیار همه شهریان خود قرار بده و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 25 هم تذکر دارد که برای صحت و سلامتی و رفاه خانواده و بعد مراکز وجود داشته باشه پس از این قوانین ملی و بین المللی ما و در روشنایی دستور اسلامی ما دولت مکلف است برای اتباع خود مراکز صحی تسهیلات لازم و ادویجات رایگان به دسترس هموطنان خود قرار بدهد
خب سیرت صاحب بسیار زیاد تشکر در کدام شرایط شهروندا میتونن که از صحت کامل و سالم برخوردار باشن
به اساس سوال شما که هموطنان عزیز ما در افغانستان برشان چی لازم است چه اولویت داره که از حفظ صحه خود برخوردار باشه حتی از زمین دسترخان خود از دی خود گرفته شستشو پاکششتن ظروف دسترخان همیشه پاک باشه ضد تعفن و یا بر افتاب مانده باشه پنج وقت وضو نماز اگر میخوانن مسلمان هستیم باید بخوانیم و اگر نمیخوایم باید کم از کم سه بار چهار بار دستروی خودت بشویم دیگه ای که بعد دو روز بعد ما شما حمام بگیریم لباسای خود هفته دو بار بعد ریواز رو تبدیل بکنیم که کالا لباسای پاک داشته باشه خوراک مناسب داشته باشه در خوراک خود باید زیاده روی نکنیم با اساس طبی که میگن که چیز سرخ کرده باید خورده نشه روغن زیاد نباشه همه قسم طعام‌های روغنی و سرخ کرده اجتناب بکنیم و از خورخوری اجتناب بکنیم و از خوردنی بابی که بر ما شریعت حلال ندانسته از او اجتناب بکنیم و از نوشیدنی های که ما می نوشیم بعد او که حلال نباشه از او اجتناب بکنیم تا صحت ما سالم باشه و اینمی خوردنی های ناحلال و نوشیدنی های ناحلال سبب امراض جسمی میشم به صحت توان است و به صحت که توان رسید بالاخره صحت جسم ضعیف میشه اما حق بشری مهمه که حق حیات در از نقطه است او از بین میره بنابراین جسم اردو مهم ارکانهای خود از جسمت هم صحت هم حیات است پس به این لازم است که ما مسلمان ها همیش در خوردن در نوشیدن در محیط زیست خود در محیط کار خود خلاصه ای که تمام اصول مقررات اسلامی و قانون وضعی خود مراد کنیم تا غیر از این مرض از امراض دیگه هم ما جلوگیری داشته باشیم حتی در محیط زیست پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که شما یک چیزی موزیر از را بردارین و هم به امویت نشاه های ایمان و مسلمانی هست لازم است که زیست خود پاک و سالم نگاه کن و خانواده خود سالم نگاه کن
شکر سیرت صاحب
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام، تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز. آیا در مورد پیشینه زراعت می دانید؟
در آخر اینمی دوره غلامی گندم جو کشت می شد.
زراعت در یک کشور چی اهمیت دارد؟
کش زراعت خود ما خوب بجوید. این حال جس ما با پاکستان و با تاجکستان در آ شده.
و اکنون وضعیت زراعت در افغانستان از چی قرار است؟
میزان مجموعی صادرات افغانستان که 863 میلیون دلار، یعنی در سال 2019 حدود 80% از محصولات زراعتی تشکیل میدن.
با این موضوع این برنامه را برای شما تقدیم میکنیم. در آغاز از تاریخچه زراعت برایتان میگوییم. بعد از آن نظریات شماره از دهقین را در مورد کشت و کارشان میشنوید و با مسئولان وزارت زراعت هم در مورد وضعیت زراعت، مشکلات و تغییراتی که در بخش زراعت نسبت به گذشته به وجود آمده است صحبت کرده ایم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است. همراهی ما افغانستان یک کشور زراعتی است و اکثرا مردم در این کشور مصروف کارهای زراعت و مالداری هستند. به گفته تاریخ دانان، هرگاه به پیدایش زرع در دنیا برگردیم، از زمان بعث می شود که انسانهای اولیه برای اولین بار به زندگی شروع کرده و آلات و ابزار را از سنگ و آهن برای خود ساختند. چنانچه انسانهای اولیه اولین بار گندم و جو را که به شکل وحشی در بین النهرین رویده بود کشف و از آن استفاده کردند. اما بعدن در جریان دوره های زندگی پیشرفت صورت گرفته و شماره از مردم صاحب ملکیت و قدرت شده و به خاطر کشت و کار در زمین هایشان از نیروی کاری افراد پایین جامعه من حیث غلام و برده استفاده می کردن. توضیح بیشتر در این باره را از زبان رازقی نریوال، عضو اسبق اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
وقتی که انسان شروع به زندگی کرد، چیزی که قابل خوردن بود مشترک اونا را میخورد. بعد از دوره تکامل پیدا میکنه، یعنی سنگ که از ابزار جور میشه، بعد ملکیت ها به وجود میاد، انسان ها صاحب قدرت میشه، اینجا خود غلام به وجود میاد. در آخر اینمی دوره غلامی انسان ترقی میکنه، گندم و جو کشت میشه. گندم وحشی و جو وحشی خود روی بود. وقتی که انسان های امو همه را خوردن، چی جو و چی گندم، فهمیدن که والا یو خیر لذت دارن. این گندم ها کوبیدن و این را پخته کردن. البته پخته کردنیم توسط تخته های سنگی بود که توسط آتش پخته میکردن، آهسته آهسته اونا را عمومیت دادن.
اما به گفته آقای نریوال، قلبه کردن زمین توسط غلامان آهسته آهسته منع شد و به جای برده ها زمین ها توسط حیوانات مثل گاو، مرکب قلبه می شد.
در افغانستان ما در مرحله امو فیودالیستیم. چهار کم دیده میشه که از گاو مردم استفاده میکنه. با آمدن سنس و تکنیک نو در زراعت یک تحول، یک انقلاب وجود آمده، خصوصا در این اواخر. مثلا علی زمین توسط ماشینا کش میکنه، حاصلش درویش توسط ماشینا میشه. مثلا وقتی که درو کردن اونا را که مثلا با گندم تبدیل میکنه توسط ماشین میکنه. علی آشتاستا گاو یوخ اهمیت خود از دست میتا.
گفته می شود در سال 1327 ریاست مستقل زراعت که قبلا تأسیس شده بود به وزارت زراعت ارتقا و تشکیلات وزارت در مرکز و ولایات نظر به ضرورت وسعت پیدا کرده و در ولایت های بزرگ فارم های زراعتی تأسیس و با ماشین های قلبه فعالیت آغاز شد. سخی محمد باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل از کار زراعت در گذشته گفت. سابق زمینداران چندین جریب زمین را گندم کشت می کردن و ضرورت احساس نمی شد که گندم از خارج وارد افغانستان شود.
وطن ما سیر 20 افغانی آرد بود. این نال بسیر 250 را می خریم. او فریمانی بود، کشتکار زیاد بود، کود کیمیایی نبود، این پاریو وطنی خانگی بود، نانوار سای پاش می دن. قندوز بود، امام صاحب بود، مزار شریف بود، همون منطقه کل عزیز کندوی افغانستان ما شما قطعا زمین بود. ایش ما از خود جیج نمی خواستیم.
کش زراعت خود ما خوب بجوید. این حال دست ما با پاکستان و با تاجکستان در آ شده.
به همین ترتیب خوش آقا باشنده ولایت پروان گفت او خوش دارد که گندم کشت کند، اما به خاطر اینکه زمین کمتر دارد در آن ترکاری باب کشت می کند. گفت و شنید را که همکارم شمیلا جاوید با وی در مورد کارهای زراعتی او انجام داده است بشنوید.
خودت زمین داری در وطن؟ چطور
در وطن داریم کم بیش؟
چی کشت کار میکنین در زمینتان؟
زمین ها کشت کار اینمی ترکاری درخت زیادتر رومی میشه و ترایی زیاد میشه، کچالو میشه.
چرا گندم چیزا کشت نمیکنین؟
اینا جایی که زیاد باشد، فریمان باشه، آب فریمان باشه، یک ده جریب بیست جریب، اینا ما یک جریب دو جریب داریم، اونمو را از هر چیز تهیه میکنیم، جور میکنیم که سرسبز شد.
وضعیت زراعت افغانستان، وضعیت دیقانا و زمیندارا را چه قسم میبینید؟
وضعیت دیقانا خوب است، منطق دولت کمک کنه.
مثلا دولت چی کمک؟
دولت بیل بته، مواد بته، تخم بته، کود بته، چاه بکنه.
وزارت زراعت میگه ما خصوصا دمی منطقه کدامن زمین همیشه کمک کردیم، موادی که کشت میکنن دادیم، وسایل دادیم، برشان آگاهی دادیم.
100% اگه 10% باشه نیتور کمک نمیکنن که بر مردم مفید باشه.
سابق بسیار کم گندم از خارج میامد، اکثرا از وطن بود. از حالا چرا زیادتر از خارج میاید؟
خب وطن ما شما میفهمیم که جنگ زده است. طرف های کندوخانه افغانستان طرف سمت شمال بود. آر سمت شمال خب میبینی که جنگه، للمی ها نیست، بارش نیست، برف نیست، کار نیست. مردم سمنگان، مزار یا کلش طرف کابل میان با کار و بار غربی میان. اگر کشت زراعت باشه اینجا چی میکنن؟
به خاطر کشت زراعت خوبتر دیپانا دولت باید چی کار کنه؟
اول اهمیت تامین باشه، بعد از اهمیت کمک کنه بر دیقانا، گندم، لوبیا، نخود چیزا بته کشت زراعت شوه، آبیاری شوه. دولت باید کورس ها اجرا کنه، در هفته یک بار یا ماه یک بار دسیزن کار از نگاه کشت زراعت، از نگاه دواپاشی باید دست داده شد، مردم خوبتر میشه.
سلامت باشید.
شما هم سلامت باشید.
از سوی دیگر گل محمد باشنده ولایت پنجشیر اظهار داشت افغانستان زمین ها و آبهای فراوان و مساعد به کشت گندم دارد، اما از آنها به شکل بهتر استفاده صورت نگرفته که به همین منظور اکثرا آرد و گندم مورد نیاز از خارج به این کشور وارد می شود.
چیزی که دیاقین معایجه کار و زحمت می کشند، معایجناسشان به اون شکلی که ایجاب می کند به فروش نمی رسد. فقط همون مصرفی که میکنند از نگاه شورا و کارهای دیگه همون رو پورا نمیکنند. دریای خوبی است، اگر ایره بتانند مهار بسازند، دیگه جوی بکشند و مردم زمین ها را توضیح بکنند، آب خیلی فراوان است. زمین های بسیار وافر قابل استفاده فعلا زیاد است. مثلا به طرف دشت های بگوا، دشت طرف های المان، طرف شمال دیگه بسیار ساحات وسیع و فراوان است که اگر توجه صورت بگیرد آب بیاید از دریای بیاید. امسال در این شرایط دنیا خیلی پیشرفته شده، امکانات بسیار زیاد است. اگر توجه به زراعت صورت بگیرد نگاهی کشور را که میگوییم زراعتی است، واقعا زراعتی بسازند.
اما به گفته مسئولان وزارت زراعت اکنون تقریبا 70% مردم در کاربار زراعت مشغولند و تغییرات چشمگیر در زراعت افغانستان نسبت به سالهای گذشته رونما شده است. علی اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مورد این که چی تغییرات در بخش زراعت افغانستان به وجود آمده است میگوید.
تغییرات اساسی که در بخش زراعت نسبت به قبل ایجاد شده، اولی که تکنولوژی های بیشتر وارد شده، در یک تعداد از ولایات مردم به تکنولوژی های زراعتی دسترسی پیدا کردن، به تخم های اصلاح شده دسترسی پیدا کردن، ورایتی های مختلف ترویج شده. به می شکل برخی از محصولی که ما در گذشته نداشتیم فعلا میزان تولید ما نه تنهایی که ترویج شده بالا رفته، مثل سیتروس، مالتا و به میشه خرما، زعفران افغانستان، جلغوزی، سیاه در حال حاضر نیاز مارکت تامین میشه. در قسمت تطبیق پروژه های آبیاری نسبت به گذشته تغییرات چشمگیری ایجاد شده، خصوصا گیاهان طبی افغانستان مثل هنگ، شیرین بویه، یارلنگ و سایر محصولات ما نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته.
آقای رستمی علاوه کرد بیشترین توجه وزارت زراعت تأسیس سبزخانه ها به کمک سکتور خصوصی در سالهای اخیر می باشد تا تولیدات و عواید دهقان بیشتر گردد. رستمی گفت یکی از اقدامات دیگر دولت بازاریابی برای محصولات دهقان، ساختن دهلیزهای هوایی و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی می باشد تا محصولات دهقان به مارکت‌های خارج راه یابد.
در حال حاضر ما سبزیجات از کشورهای همسایه واردات نداریم، در این راستا به خودکفایی رسیدیم. به خاطر رشد زراعت و بازاریابی، اقداماتی که دولت در این راستا انجام داده بیشتر روی توسعه پایدار سکتور زراعت، خصوصا در بخش بازاریابی و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی که راه اندازی شده، دهلیز هوایی که ایجاد شده، صادرات ما در بخش‌های مختلف بیشتر شده. از جمله میزان مجموعی صادرات افغانستان که 863 میلیون دلار، یعنی در سال 2019 حدود 80% از محصولات زراعتی تشکیل می‌دهد. در حال حاضر خوشبختانه به شمول زعفران افغانستان و سایر محصولات ما به کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی، کشورهای عربی و برخی از کشورهای دیگر صادر می‌شود.
افزایش محصولات زراعتی در افغانستان در به این برنامه در امتداد لحظه ها را می‌بندیم. تا بعد، خدا نگهدار.
جان تو جان منو صد دهم چو من قربان تو قربان تو.